بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرين و لعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. و اما بعد، جلسه امشب رو تقدیم میکنیم به ارواح مطهر و منور شهدای کربلا که اسامی مبارکشون رو امشب توفیق داریم در این جلسه ببریم. امید دارم که جلسه رو به این بزرگواران بسپاریم، کمن و کیفن، قالن و حالن، و انشاءالله ذخیره ای باشد در شب اول قبر ما. و چون ازشون یاد کردیم در این شب، در اون شب از ما یاد کنن و گره بگشاین. جناب ابراهیم ابن حسین اسدی، ابو الخطوف ابن حرس انصاری، ابو سمامه عمر ابن عبدالله ساعدی، اسلم ابن عمر ترکی، ام وهب بنت عبدالله، عبدالله ابن عمیر کلبی، این دو بزرگوار زن و شوهر هستند و تنها زنی که در واقعه کربلا به شهادت رسید جناب ایشان است، ام وهب بنت عبدالله. امیه ابن سعد ابن زید تائی، انس ابن حارث کاهلی، انیس ابن معقل اسبهی، بریر ابن خزیر حمدانی، بشر ابن عمر حضرمی، بکر ابن حی تیمی، جابر ابن حجاج تیمی، جبلت ابن علی شیبانی، جنادت ابن حارث سلمانی ازدی، برواع مطهر شهدایی که نام مبارکشون برده شد، صلوات. در جلسه گذشته عرض کردم که اگر خداوند توفیق عنایت بکند، قصد دارم پیرامون موضوع بزرگ داشت حضرت ابا عبدالله الحسین در قالب و صورت عزاداری صحبت بکنم. این چه که بیان شود در رابطه با ایشان یه ویژگی هایی است که خاص این شخصیت، و برای سایر ائمه نیست، حتی برای رسول اکرم نیست، حتی برای وجود نازنین امام عصر نیست. این نشد که در ذهن کسی این شکل بگیرد که پس امام حسین از دیگران برتر است. خیر، دیگران هم مراد 14 معصوم ها، از دیگران که قطعا برتره، حتی الانبیا، اما در بین 14 معصوم از دیگران برتر است، ما اینجا سکوت میکنیم و حرفی برای گفتن نداریم. ما تکلیفمون رو انجام میدیم. تکلیف ما هم خواندن نماز است، هم گرفتن روزه است. حالا روزه یا نماز، چون خدا فرموده انجامش میدیم. کدومش بالاتره، کدومش برتره، به ما کاری، ما بهش کاری نداریم. خدا به ما فرموده است حسین ابن علی این خصوصیات رو دارد. تمام شد، رفت. حال دیگه با امام مجتبی مقایسه بکنیم یا با امام زین العابدین، هرگز. تکلیف اونو انجام میدیم. این تو ذهنتون باشه. خب پس بنا داریم در این لیالی باقی مانده و ظهر عاشورا هم در رابطه با موضوع بزرگ داشته امام حسین صحبت بکنیم. خب از نظر منطقی باید یک مطلبی برای مستمع حل بشه و اون که چه ضرورتی وجود داشته که این موضوع انتخاب شده، در بین همه موضوعات این انتخاب شد، چه ضرورتیه؟ در تبیین ضرورت دیروز یعنی در جلسه گذشته نکاتی رو عرض کردم، از جمله عرض کردم که در مکتب شیعه بزرگ داشته امام حسین امری است واجب، لازم، ضروری، فلذا صحبت کردن از آن هم می شود امری واجب، لازم و ضروری. امر لازم قابل ترک کردن نیست. این یک خصیص. و عرض کردم که برای سید و شهدا و شؤون مرتبط به ایشان که در بزرگداشت ایشان مطرح می شود در قالب عزا، نتایج، فواید، آثار و برکات حیرت آور وجود داره که دیشب یک مسئلهشو عرض کردم، امشب هم جریان دیگری رو نقل میکنم. خب ما باید اطلاع داشته باشیم. و دیگر عرض کردم که مخالفین هدایت بشر در ایام بزرگ داشته وجود ناظرین سید الشهدا حجمه شدیدی رو تحت عنوان شبهات مطرح میکنن. پس الان لازم است که به این مسئله پرداخته بشود تا در مقابل اون شبهات احساس ایمنی و امنیت بشود و خدای ناکرده به طور ناخواسته شبهات در ما تأثیر نذارد و ما را از خیمه امام حسین خارج نکند. یه نکته ای رو خدمتتون عرض بکنم و این بسیار مهمه برادر. امام یک خیمه دارد، یک کشتی. هرگاه سوار کشتی امام حسین شدی اونجا امنه، اما خیمه امام حسین امن نیست، چون در خیمه امام حسین چراغ رو میکشن پایین، میگن هر کی میخواد بره بره، آوخ رفتن، 2000 نفر رفتن، 43 نفر باقی موندن. ما الان تو خیمه امام حسین، پس این بحث رو می کنیم تا بریم تو کشتی امام حسین و اونجا امنه. من رکبه ها امنه، کسی که سوار شد در امنیت و لازمه. و دیگر این که عرض کردم پرداختن به این مسئله بیان راه هدایته، چون نل حسین مصباح الهدا و راه هدایت رسالت انبیاست و خواسته خدا اطاعت از انبیاست. پس ما اگر امروز و در این جلسه داریم به این مطلب گوش بکنیم، داریم خواسته الهی که شناخت راه معرفت است را پیگیری میکنیم. پس ما در مسیر اطاعت از خدا هستیم، گرچه جامعه ما ممکن است که به برخی از مشکلات دچار باشد، اون شأن دنیایی ماست که امیدوارم به برکت امام حسین مرتفع بشد، مثلا اقتصاد رو عرض میکنم، و این شأن کمال و تکامل ماست که این باید زودتر حل بشه. خب اینو با تا جلسه گذشته بیان کردیم، مفصل راجبش صحبت کردیم، من تیترش گفتم. امشب میخوام بگم چرا بزرگ داشته امام حسین امر واجبه، چرا پرداختن به این مسئله واجب است. برای رسیدن به پاسخ ناچار از بیان یک مقدمه هستم که خود اون مقدمه یک بحث اصلی است. معمولا میگن مقدمه از نظر فنی باعث میشه که مستمع ارتباطشو با گوینده قطع بکنه، میگه حالی مقدمه است، ببینید بعدن چی میخواد بگه. این مقدمه رو اگر نفهمی اون بعد رو هیچ وقت نمیفهمی. بنابراین مقدمه هست، اما در جای خودش یکی از مهمترین مباحثی که در کشور ما باید انجام میشه و شاید مستمع کشوری لازم داره. اما این توفیق برای من هست که خدمت شما عزیزان عرض بکنم. در فقره از دعا این عبارت رو ما به حضرت حق به تبع معصوم عرض میکنم. معصوم به خداوند علی اعلی چنین بیان میکنم: اللهم ان کنت قد عصیتک، خدایا اگر چه دارم نافرمانی تو میکنم، ولی فانی قد اطعتک فی احب الاشیاء الک، ولی در حال اطاعت کردن در محبوب ترین چیزی که تو دوست داری قرار دارم. گناهکارم، بیچارم، دلم لغزش میکنم، اما از یک چیزی خارج نشدم و اون این که در اون دایره ای هستم که تو خیلی دوست داری و اون چیه؟ و هوال ایمان و بک، به تو ایمان دارم، گناه میکنم اما کافر نیستم، منکر تو نیستم، هوای نفس غالب شده، دنیا طلبی در من چیره شده، شیطان بر من غالب شده، اما منکر تو نیستم. این مهمترین حرفه ها. به خاطر همینه که میگن اگه کسی گناه کرد بلا فاصله توبه کنه، برای که به شیطان میگه اگر من گناه کردم منکر خدا نیستم، از سر نفهمیه، از سر جنگ با خدا نیست. در این فقره از دعا متوجه این مطلب میشی که معصوم به ما بیان میکنه محبوب ترین چیز نزد خدا ایمان به اوست. خدا ایمان به خودش رو خیلی دوست داره. اما برادران، ایمان به خدا امر پیچیده‌ایه، نه از نظر تعریفی که متکلمین بیان میکنن. اونا یه حرفایی میزنن که اصلا تش معلوم میشه بالاخره این ایمان حقیقتش چیه. من از قرآن میگم معلوم میشه چیه، اما پذیرشش و بروزش خیلی مسئله پیچیده‌ایه، نه فهمش. فهمش آسان. توضیح مسئله: راه نجات جامعه، اگه جامعه بخواد نجات پیدا بکنه، گفتم پشت بحث اساسیه، راه نجات جامعه این است که در مسیر رسیدن به کمال قرار بگیره. کمال امر دنیاست که اگر به کمال دنیایی رسید به سعادت آخرت میرسد. اولئک هم الفائزون. همه چیز در همینه. شما اگر بخواهی رستگار اخروی بشوید باید کامل دنیوی بشوی. باید در دنیا به کمال برسیم تا در آخرت به سعادت. این راهش اینه. خب ما که به حسب ظاهر مسلمانیم، چطوره که برخی از دوستان ما ممکنه در بین دوستان شما باشن و بین ما، و اولی کسی که این جمله معروف و ازش سید جمال الدین اسدآبادیه. ایشان فرانسه رفته بود، از فرانسه که آمد در دوران قاجاریه به ایران، گفت من در اونجا اسلام دیدم ولی مسلمان ندیدم. خب ما که به ظاهر مسلمانی، پس چرا به کمال نرسیدیم؟ و به نظر جناب سید مثلا اونها جلوتر بودن. گاهی از دوستان شما که میرن و برمیگردن گزارششو میدن، میگن آقا مثلا شما نمیدونید اونجا اصلا دروغ نمیگن، اونجا مثلا خیلی کیف میکنن وقتی میبینن تعاملات اجتماعی رو. بعد میگن که آره ما اونجا مثلا دیدیم که اسلام بود اما مسلمانی. چرا؟ جواب مسئله در آیه شریف است، سوره مبارکه احزاب آیه 21. آقا اگر میخواید به کمال دنیا برسید، راهش یک چیز، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، پیروی از پیغمبر. آقا ببین پیغمبر چی کار کرده، همون کار انجام بده. پیغمبر رو برای شما سرمشق نیکو قرار دادیم، بهتر از او وجود نداره. خب از این سرمشق تمام تعالیم آمده، از هیچ شأنی غفلت نشده. دیگه آسان‌ترین و شاید بدیهی‌ترین سنت پیغمبر که ذکر شده در اون مکانی است که برای اجابت مزاج میرن، بیت الخلا، اونجا آداب داره، و بالاترینش بیت الله، اونجا هم آداب داره. از این صفر تا اون صد تمام اون چه که به کمال بشر مربوط می شود ذکر شد، همش یک. یعنی هیچ شأنی از شأن زندگی انسان نیست مگر این که پیغمبر نقلش کرده. دو، همه اون چرا هم که پیغمبر نقل کرده به ما رسیده، اینجور نیست که از بین رفته باشه. خب پس چرا جامعه اینجوریه، اینقدر فشله؟ آیه زیل داره، یعنی پایانی داره، مطمئن اون پایانش هیچ وقت نمیخونی. بله، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، بله برای شما در پیغمبر بهترین سرمشقه. اما برای کی؟ اون شمای کیه؟ لمن کان یرجو الله، کسی که امید به رحمت خدا داره، و یوم الاخره، کسی که ایمان به آخرت دارد، و ذکر الله کثیرن، کسی که همواره یاد خداست. مجموع این سه جمله یعنی کسی که ایمان به چی دارد؟ خدا دارد. سرمشقه هست، مدعی اسلام هم هست، اما بهره نمیبریم. چرا؟ بله؟ چون اون ایمانه نیست. ایمان امر پیچیده ایه. ایمان امر پیچیده ایه. اگر امر پیچیده این نبود در این دو سوره اینجور بیان نمی کردن. در سوره مبارکه نساء آیه 136 یا ایها الذین آمنو آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیاورید. نمیگه یا ایها الناس، نمیگه یا معاشر الآدمیین، نمیگه یا ایها المسلمون، بلکه کیه خطاب میکنه؟ یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان داری آمنو، ایمان بیاوری، بالله و رسوله، به خدا و رسول، چیز جدیدی نمیخوان. پس معلوم میشود اون ایمان اولی ایمان حقیقی نیست، که اگه بود تحصیل حاصل دیگه. تحصیل حاصل یعنی که آقا مثلا شما لباس تنت، بگم آقا اونی که لباس تنتونه لباس تنتون کنیم، خب لباس تنتونه که. پس اگر میگه ای اهل ایمان ایمان بیارید، یعنی ایمان ندارید. خطابش هم با مسلمان ها نیست، خطابش هم با مردم عادی نیست، با مؤمنینه. سوره آیه بعدی در سوره مبارکه حدید آیه 28 یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، اتقوا الله، از خدا بترسید. از خدا بترسید یعنی حرمت خدا رو نگه دارید، حرمت خدا رو نگه دارید. سر چهار راه نشته دوربین هست، چنان خط آور پیاده رو مراعات میکنه، چنان چون میترسه دیگه، حرمت این دوربین رو نگه داشته. ولی خدا میگه الم یعلم من الله یرا، اینا نمیدونم من میبینمشون، و گناه میکنم، و میگم ما مسلمانی. اتقوا الله، حالا یه عده‌ای هم راه افتادن برای جمع کردن جمعیت و توجه کننده، یا خدا نترسید، خدا لولو نیست، نه خدا والله لولو نیست، لعنت بر کسی که بگه خدا لولوه، اما اشد المعاقبینه، اشد المعاقبین یعنی سخت‌ترین عقوبت دهنده. اتقوا الله، ای کسانی که ایمان دارید حرمت خدا رو نگه دارید و آمنو و ایمان بیارید. پس معلوم شد ایمان اولی وجود نداره، و همین دلیل که میگم ایمان یه امر چی آقا؟ بسیار پیچیده است، بسیار پیچیده است. از این دو آیه چنین برمیاد که ایمان اقسامی داره. من چند قسمشو برای عزیزان بگم بر اساس آیات قرآن. بخشی از ایمان، ایمان کفر. سوره مبارکه مائده آیه 41 یا ایها الرسول، پیغمبر ما، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، سرعت گرفتن این آدما به سوی کفر تو رو ناراحت نکنه. اینا دارن مسابقه میدن با کله، دارن میرن تو وادی کفر، تو رو ناراحت نکنه ها. کیان اینا؟ اینا کسانی هستن که در جرگه تو هن، که دارن میرن به طرف کفر. کیان اینا؟ من الذین، از کسانی که قالوا آمنا به افواههم، اینا کسانی هستن که از نظر زبان میگن ما مؤمنیم، ولم تؤمن قلوبهم، اما قلبشون ایمان نیاورد، اینا منافقین هستن. من به شدت اعتقاد دارم جامعه ما باید یک بحث منافق رو به طور مبسوط بشنوه. من خودم قبل از بلیه کرونا این بحث رو شروع کردم، دو جلسه شو گفتم و متاسفانه به واسطه کرونا قطع شد، اما این لازمه، خدایی لازمه. این یک بخش از ایمان. یه بخش از ایمان، ایمان شرکه. سوره مبارکه یوسف آیه 106، و ما یؤمن اکثرهم بالله، و بیشترشان به خدا ایمان نمی آورند، الا و هم مشرکون، مگر آن که برای خدا شریک قائلند، یعنی مشرکه. رفیقش دیده سلام، میگه نبودی با خاک یکی شده بودم. عجب، تو نبودی من با خاک یکی شده بودم؟ با خدا چی؟ با خدا چی؟ نوازم بخونه، اینجاش هم جای مرد داره. آه، شریک کنار خدا قرار میده. من یه سوالی توی بحث رزقمون داشتیم که بالاخره روزی شما رو کی میده؟ خدا میده یا کار؟ خب معلومه دیگه. من سوال میکنم که روزی شما رو خدا میده یا کار، شما میگی خدا. خب معلومه، چون من سوالم اینه. خب پس اگه واقعا خدا روزی رو میده، چرا بری سر کار؟ یا فردا نرو؟ آه، 90 سالشه، خودشم میگه به جدت کار نکنم 7 پشتم شاهانه زندگی میکنم، 7 نسلم شاهانه زندگی میکنم. باریکالله، بازم از صبح میره سر کار. دیگه 7 نسلت که شاهانه کار میکنه، چرا میری سر کار؟ میگه کار جوهره مرده. از این حرفا جواب بده دیگه. بالاخره روزی کی میده؟ خدا یا کار؟ اگه کاره که مشرک، اگه خداست که چرا فردی بری سر کار؟ این جواب داره. تختیش نکنن پخش کنن بگن فلانی. نه خیر آقا جون، ما این بحث رو در بحث رزق مطرح کردیم، بریم اونجا جوابشو بشنویم. یه سری ایمان ادعایی دارن، اینا همون هایی اصلا میگن ما خودمون میدونیم. ایمانش و ایمان ادعایی. سوره مبارکه نساء 60، الم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک، آیا درباره کسانی که گمان میکنن به آنچه بر تو بیش از تو نازل شده است ایمان آورده اند، تأمل و اندیشه نمیکنی؟ به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، بر تو و قبل از تو. اینا مفسرین من رأی دین هستن، میگن ما خودمون میفهمیم. اینا ایمان ادعایی دارن. میگه قرن بیستم به بعد جایگاه عقله، جایگاه وحی نیست. اینا ایمان ادعایی دارن. نمازم بخونن ها، به حرفایی که روشن فکر رو میزنن. اینا ایمان ادعاییه. یه ایمان هم ایمان حرفیه. سوره مبارکه حج آیه 11، و من الناس من یعبد الله علی حرف، و از بین مردم کسانی هستن که خدا رو میپرستن حرفن، فإن اصابه خیر اطمئن به. این آدمایی که ایمانشون ایمان حرفیه، یعنی ایمان ارثیه، باباش مسلمان بوده، پدر بزرگش مسلمان، نه مسلمانه. اینا مادامی که زندگی خوب باشه همه چی خوبه، عروس خوب داشته باشه، داماد خوب داشته باشه، کار خوب داشته باشه، موقعیت اجتماعی خوب باشه، همه چی خوبه. همچی که خدا فتیله رو بکشه پایین، و این اصابت و فتنتون انقلب علی وجهه، همچی که خدا از باب ابتلا و آزمون عوض بکنه قضیه رو، بر میگردن به اسلافشون. این چیه؟ این کیه؟ ولکن بینیم به اونه امام حسینی هم دیدم این آدم ها رو. یه کسی نگران رفیقش بود، آورده بود گفتش که رفیق ما آشپز امام حسینه، 30 سال واسه امام حسین آشپزی میکنه. دیگه 30 سال خیلی زمان خوبی ها، دیگه نزدیک بازنشستگی ها، این تازه امام حسین رو ترک کرد. خب آقا چرا ترک کردی؟ فکر کرد بیارش میشه من درست میشه. خب چرا امام حسین رو ترک کردی؟ قوه شکست شدن. خب چرا رفتی به امام حسین؟ داره میگه اون ورشکست کرد. خب نباید بذاشت من ورشکست بشه. معلوم شد که این آدم و یه سری از این آدم ها چون کارشون لنگه میرن بیش خدا و پیغمبر، اینا زندگیشون به سختی بخوره از خدا و پیغمبر بر میگردن. ایمان حرفی. ولی تا وقتی که همه چی خوب باشه، وقتی ازش سوال میکنه حالا چطور، الحمدلله شکر، یه جور شکر میکنه که سلمان فارسی اونجوری خدا رو شکر نمیکرد. ولی چون همه چی درسته ها، آخ جلوی قاضی و آخ مثلا بابا ول کن دیگه، ما که میفهمیم چه خبره که این کارا رو واسه دیگران انجام. خدا یه خود فتیله رو بکشه پایین، اوه 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 اوه، شیطان باید بیاد. وقت ایمان حرفی. یه سری از ایمان ها هست برای در ایمان تفریقی، جدا کردن بین خدا و پیغمبر. سوره مبارکه نساء آیه 150، ان الذين يكفرون بالله ورسله، کسانی که کافرند به خدا و انبیا، و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله و رسوله، و اینا اراده کردن که بین خدا و پیغمبران فاصله بندازن. چی میگن؟ یقولون نؤمن به بعض، ما بعضش رو قبول داریم و نکفر به بعض. آقا ما همون که خودمون میخوایم قبول داریم، اون چی که خدا پیغمبر گفته قبول نداریم. حال پیغمبر گفته 1000 رکعت نماز بخون خوبه، میخونیم، چرا نخونیم؟ به هیچ کی ضرر نمیزنه. اما گفته خمس بدید، نه دیگه، این آخوندا در آوردن، این آخوندا در آوردن، اونو نه، اون پیغمبر گفته فداشم میشی. نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض. چرا؟ چون ما 3 تا عبادت داریم. یه عبادت بدنی، نماز و روزه. تمام رجب و شعبان هم روزه میگیره. یعنی تعداد آدم هایی که تمام رجب و شعبان روزه بگیرن به رمضان برسه خیلی کم شده. ولی قدیم ما میدیدیم. زمان فتحعلی شاه ما نبودیم. ما اینکه بگم قدیم مثلا شاید 20 سال بیشتره. 20 سال، 24-5 سال بیش من میدیدم آدم هایی که مثلا رجب شعبان رو وصل میکنن به ماه مبارک رمضان. یه عبادت هم عبادت مالیه، خمس دادن، زکات دادن، انفاق کردن. ما بریم کار کنیم بدیم برای چی؟ چی شده مثلا؟ بعد میگه آقا امیرالمومنین در زندگیش از درآمد شخصیش 1000 برده آزاد کرد. به به مولا. خب تو 4 تا زندانی آزاد کن. نشد، نشد. پول جون که نیست به راحتی ها بدیم که. چون عبادت مالی سخت. از عبادت مالی سخت‌تر عبادت روحیه. بابا تو دنبال این هستی که یک کار کوچولو بکنی یه سود زیاد ببری. میگه تفکر و ساعت افضل من عبادت 70 سنه. یه ساعت فکر کنی از 70 سال نماز و روزه بالاتره. یه فکر کنی حالش نی. چون عبادت درجه بندیه. ما دین خود ساخته داریم، نه دین خدا ساخته. ما دنبالش که خدا میگه نیستیم، ولی میخوایم از این دایره هم دور نباشیم. یک لا طائلاتی به خدا و پیغمبر و اهل بیت میبندین که باشی که نیستیم، یعنی حسابش نمی کنن. خودمون دلمون بخواد با این حرفا باشی. یه عده ایمان شرطی دارن. 124 از سوره مبارکه انعام، و ازا جاعت همایه، وقتی برای اونها ما نشانه دادیم، معجزه نشان دادیم، قالو لن نؤمن، گفتن ما ایمان نمیاریم، حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله، مگر این که مثل او چی که به انبیا دادن به ما بدیم. یعنی ما ایمان میاریم به شرط این که صاحب معجزه انبیا بشیم. ایمان شرطی. اما ایمان یه معنا داره و حقیقتش یک چیزه، و اون در سوره مبارکه انفال آمده، آیات 2-3-4. انما المؤمنون، انما آیان در ادبیات عرب میگن ادات حصره، یعنی مفاد خودش رو محصور میکنه در یک چیز. انما المؤمنون، آقا این است و جزی نیست که اهل ایمان اینا هستن. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی زیاد خدا میشه اینا قلبشون ترسان میشه، تپش قلب میگیرن. یک. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، وقتی آیات الهی را میشنوند ایمانشون زیاد میشه. برادرا و خواهرای محترمه و محترم، توجه بفرمایید، ما نسبت به قرآن دو تا مسئولیت داریم. یک، تلاوت قرآن، فقرأوا ما تیسر من القرآن، قرآن بخوان هر چقدر که میتوانی. دو، شنیدن قرآن. اذا تلیت علیهم آیاته، قرآن برشون تلاوت میشد و اونها شنونده قرآن بودن. شنوندگان قرآن زادت هم ایمانا، ایمانشون میاد بالا. شما تا به حال چیکار کردی؟ بله؟ اگر انجام داده باشی، ماه مبارک رمضان یه قرآنی فقط خواندی، تکلیف دوم نسبت به قرآن چیه؟ بشنوی. خدا وکیلی تا حالا کسی بهت گفته بود که باید قرآن رو بشنوی یا نه؟ بله؟ من عوض بخوام که برای اولی بار دارم خدمتتون میگم، لکن نه هو بلین که خودت که خوندی که عزیزم، چرا دقت نمی کنی؟ وقت اثر پذیرش خدا میگه در شنیدن قرآنه. حال فردا نری عبدالباسط گوش کنیم. آقا عبدالباسط، مرحوم علامه امیری میگه من هیچگاه این قاریان قرآن رو گوش نمی کنم، چون اینا مخالفین علی هستن. مگه قاریان خودمون چشونه؟ همونا رو گوش کن. زادت هم ایمان ها، ایمان تو میر بالا. این شد چند تا؟ دوتا. و علی ربهم یتوکلون، به پروردگارشون توکل دارن. الذین یقیمون الصلاة، اهل اقامه صلاة هستن. و مما رزقناهم ینفقون، و از اون چیزی که ما بهشون دادیم، بابا پول رو ما بهتون دادیم، روزی رو ما بهتون دادیم، چی بگی با خودم به دست آوردیم؟ و از اون چی که ما به شما دادیم انفاق کنی. بابا پول ما دستش، چون پول خدا دست ماست، میگه انفاقش کنی. میگه نه نشد، خودم عرق ریختم، برو بازم بریز. بعد آیه بعدیش میگه به چی؟ آقا اولائک هم المؤمنون حقا، اینا مؤمنین حقیقی هستن، اینا هستن که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتان حسنا. و به چی میگه؟ لهم درجاتون عند ربه، اینا پیش خدا سرلشکرن، درجه دارن. و مغفرتون، اینها بخشیده شده نزد خدا هستن. و رزقون کریم، اینا دارای روزی چی هستن؟ کریمانه، دارای روزی کریمانه. حالا آقا ما بگو بین این همه اقسام ایمان، ایمان چی آقا؟ بله؟ چه ایمانی لازمه؟ ایمان حقیقی. خب بابا بگو ایمان حقیقی چیه؟ ایمان حقیقی در سوره مبارکه نساء آیه 64، فلا و ربک، نه به پروردگارت قسم. به پیغمبرش داره میگه. چقدر خوشگل خدا با پیغمبر سوال میگه. یه جا میگه لعمرو که، به جان تو. خدا به پیغمبرش میگه به جان تو، چقدر این بشر رو دوست داره. خدایا شکرت که در امت این پیغمبر هستیم. امید دارم که این پیغمبر رو سرفکنده نکنی. دنیا، برزخ، آخرت کیف داره، خدایی کیف داره. 124,000 پیغمبر در صحرای قیامت منتظر قدوم دختر عید پیغمبر هستن، کیف داره. چون میگن سادات به مادرشون مباهات میکنن، واقعا مباهات داره، واقعا مباهات داره. آدم از نسلی باشد، شما هم هستید، حالا من جسمانی هم هستم، شما هم چون ارادت دارید فرزند زهرایید، ولی واقعا ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام در قیامت با امتشون منتظر قدوم فاطمه زهرا هستند که او بیاد و محشر کارش شروع بشه. او وقت به فاطمه میگن تو باید شفاعت بکنی، میگه حتما شفاعت میکنم. وقت با چی شفاعت میکنه؟ ببین ما چی کار داریم میکنیم. وقت اونجا با چه صدایی؟ کفانا لعجل هاز المقام یدان مقتوعتان من ابنی عباس، دو دست بریده عباس. نمیخوام برات روزه بخونم، میخوام بگم ما مباهات به این خاندان میکنیم. خدا یا شکرت که جزء ارادتمندان این خانواده است، شکرت. خب ببینم آقا این ایمان حقیقی، فرا و ربک، نه به پروردگار تو قسم، لا یؤمنون، اینا ایمان نیاوردن، حتی یحکموک فیما شجر بینهم، تا اینکه قضاوت بکنی در اختلافاتی که بینشون هست، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا، و وقتی که تو قضاوت کردی تشویش نداشته باشن، نگن اه چرا اینجوری، مما قضیت، از اون چی که تو قضاوت کردی، و سلم و تسلیم و تسلیم تو باشن. این ایمان حقیقیه، این ایمان حقیقیه. ایمان حقیقی یعنی من زندگی رو ببرم به ساحت مقدس حضرت امام عصر عرضه بکنم و این شخصیت بزرگوار آسمانی ملکوتی جاودانی به من بگه اینجاش غلطه، اینجاش غلطه، اینجاش غلطه، این درسته، من ناراحت نشم. اینو بهش میگه تسلیم. حالا تسلیم بشیم او به چی؟ به چی باید تسلیم باشیم؟ به چی تسلیم باشیم؟ فردا اگر خدا به من توفیق ادامه این بحث را بدهد. انشاءالله.